الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس درباره این بود که آیا در وقف قبول شرط هست یا قبول شرط نیست. عرض کردیم استدلال شده برای عدم شرطیت قبول به اطلاقات و عمومات وقف و مثل الا ان تکون تجارتا عن تراز استدلال می شود. و وجه دوم روایات که از روایات استفاده میشه قبول شرط نیست. یکی از اون روایات که صحیحه ربع ابن عبدالله بصری بود شب گذشته خوندیم و منها خبر عجلان حدیث 3 صفحه 302 302 از باب بله از همون باب 2 ظاهرن باب 2 از همین ابواب 303 پس نمیشه حدیث 3 باب 6 همون بابی که دیشب حدیثه اون باب 6 بود اینم ظاهرن باب 6 بله درسته باب 6 سه باب 6 معذرت میخوام من دیشب یادداشت کردم سه باب 6 من یادداشت کردم سه باب 6 صفحه 303 و عن او یعنی از حسین ابن سعید عن فضاله عن ابان عن اجلان عن ابی صالح عن اجلان ابی صالح قال املا ابو عبدالله علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما وقف هازا ما تصدق به فلان ابن فلان و هو حی سوی به دار هلتی فی بنی فلان به حدود حالا تبا و لا توهب حتی یرس و هاوارس و سماوات و الارض و انهو قد اسکن صدقته هازهی فلانن و عقبه فإذن غرزو فهی علا ذی الحاجة من المسلمین. این هم یک روایت که امام صادق صلوات الله و سلام علیه اینجا املا فرمودن و با این املایشون خواستن بیان کنن که وقف چگونه نوشته می شود و این کتابت رو نوشتم حجت است برای دیگران. با املایشون خواستن بیان کنن وقف چگونه نوشته می شود و خود همین املا حجت است از برای دیگران. در اینجا نداره قبول که هازا ما تصدق به فلان ابن فلان و هو حیون سویون بدار حیون سوی بداره اللتی فی بنی فلان. این هم یک روایت. و منها حدیث صدقه امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام حدیث 5 باب 10 صفحه 314 5 باب 10 314 اوصا ابو الحسن صفوان ابن صفوان عبدالرحمن ابن حجاج قال اوصا ابو الحسن علیه السلام به هذه الصدقه هازا ما تصدق به موسی بن جعفر علیه السلام تصدق به ارضه فی مکان کذا و کذا کلها و حد الارض کذا و کذا. روایت طولانیه. در این روایت هم موقوف معلوم شده این موقوفه محدود شده هم موقوفون علیهم بیان شدن هم کیفیت تقسیم ذکر شده هم شرایطی نسبت به دختران بیان شده هم ناظر معرفی شده. همه این خصوصیات در این وقفنامه هست. چیزی که درش نیست قصه قبوله. در این کتابت وقفنامه کتابت حجت است از برای دیگران، یعنی بعد ورثه دیگه اگه خواستن بگن اینجور نبوده این نامه وسیله احتجاجه. کتابت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه وصیت نامه را حجت است از برای غیر موقوف علیهم. و اگر بنا باشه قبول شرط باشد و حضرت اینجا نیاورده باشه اونا که میخوان این وقف رو به هم بزنن میگن این وقف قبول درش نبوده. پس این که میبینیم حضرت همه چیز رو ذکر کرده اما قبول را متعرض نشده و با فرض این که این کتابت حجت است به نفع موقوفون علیهم و به ضرر افرادی که بخوان این وقف رو به هم بزنن، این دلیل است که قبول شرط نیست. چون اگر قبول در وقت شرط باشه، اگر قبول در وقت شرط باشد، این نامه حضرت حجت برای موقوف علیهم نیست. اونایی که مخالفن میان میگن بله نوشته درسته، اما این وقت درست نیست برای اینکه قبول در این وقت ذکر نشده. هازا با اینکه تمام خصوصیات وقت در اینجا مورد تعرض قرار گرفته، حدود موقوفه، ناظر بر این موقوفه، کیفیت تقسیم، فرق بین پسر و دختر، شرایطی نسبت به دختر، همه اینا آمده قبول نیامده. عدم ذکر قبول در این کتابت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه ما برای وقف دلیل بر اینه که قبول شرط نیست. و الا لم تکن الکتابه حجتا للموقوف علیهم و حجتا علی من لا یقبل الوقف. اونا که میخواستن خراب وقف رو به هم بزنن میگفتن نه قبول در اینجا نیامده. روایت مفصل تقریبا یک صفحه و نیم از این صفحه های رسائل هست و همه چیز در اینجا ذکر شده. باز من آقا این صیحه عبدالرحمن ابن حجاج چار همین باب ده، شیخ به اسنادی عن حسین ابن سعید اهوازی، سند شیخ و طائفه به حسین ابن سعید اهوازی درسته، عن صفوان از اصحاب اجماع، عن عبدالرحمن ابن حجاج ثقه قال بعث الیه به هذه الوصیه ابو ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام هازا ما اوصا بهی و قضا فی ماله عبدالله علی ابتغاء وجه الله لیولجنی به الجنه و یشرفنی بهی عن النار و یشرف النار عنی یوم تبیض وجوهم و تسود وجوه. لا اله الا الله. امیر المومنین از اون روز میترسه و اموالشو وقف میکنه. من این کارا رو کردم که اون روز خدا من رو نجاتم بده. روزی که آدم آبروش میریزه و روزی که آدم آبروش حفظ میشه. چون سیاه روزی اونجا بده، اینجا سیاه روزی خیلی بد نیست. برای اینکه یه عده ممکنه بفهمن یه عده نفهمن. یه جور آدم ممکنه شر سر مردم را شیره بمالد، حتی سر شیطون را هم ممکنه آدم کلا بگذاره در شیطنت خودش. اما روز قیامت دیگه همه میفهمن یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. اونجا دیگه فکشفنا عنک غطاءک فبصر الیوم حدید. اونجا دیگه همه موجودات زنده اند و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي عندنا كل شيء. چی بودن اونها و ما چی هستیم؟ به هر حال و یصرفنی بهی عن النار و یصرف النار عنی، من از آتش نجات بدهد آتش سراغ من نیاد. مفصل اون نوشته حضرت فرمود انما کان لی من مال ینبع یعرف لی فیها و ما حولها صدقتون و رقیقها، همش صدقت، ابهای که اونجا صدقن غیر ابی ریاح و ابی نیزر و عین ابی ریاح ظاهرن یا غیر ابی ریاح و ابی نیزر و جبیر اتقاهم ظاهرن غیر اینا اتقاهم لیس لأحد علیهم سبیل فهم موالی یعملون فی المال خمس هجج و من هون فقطهم و رزقهم تا آخر. وصیت نامه مفصلی از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که وقف کرده اموالش را در ینبع. و در این وصیت نامه که امام هفتم برای عبدالرحمن فرستاده مسئله قبول نیست. معلومه قبول شرط نبوده، برای اینکه میبینیم امام هفتم وصیت نامه علی رو فرستاده برای او و این ابلاغ وصیت نامه برای بیان حکم است و برای بیان مسئله است و در اینجا ما میبینیم قبولی ذکر نشده. این هم یک روایت که دلالت میکنه که میگم اینا وقت میگه تمام شد، میگه وقت تمام شد. بفرمایید. من جواب چی؟ من جواب میتونم. بله،
اخباری که فرمودید همش وحی‌نامه‌هایی که امام حسین جعفر بعد از نبی
داشته، این برای بیان احکام است. این وحی‌نامه‌ها برای بیان احکام است و برای اینه که حجت باشد بر کسی که وحی‌نامه را قبول نکند.
هم قبول خاله موقوف علیه
میگم
امام قدرش به این که موقوف علیه قطعاً قبول نیست.
میگم یه کلمه می نوشت که موقوف علیه هم رو بگید قبول کنن یا قبول کردن. میگم متن وقتنامه آقای بزرگوار، متن وقتنامه نبر اشکال طلبگی، این روایات بیان احکام است یا کتابهایی است برای احتجاج؟ تمام کافی است، شکی ندارد این روایات دلالت جای اشکال نیست. اینجور نیست که حضرت میخواسته بگه حالا ما یه حکم حیثی مینویسیم، شو همیشه دنبال حکم حیثیه. ما حالا وقتنامه رو اونی که از ناحیه خودمونه مینویسیم، بعدمون زیلش که داره هر کسی تغییرش بده علیه لعنت الله، یعنی بعد از آنی که آقای قابل چه کرد؟ قبول کرد. یا ما که حالا داریم این وقتنامه رو مینویسیم که حجت باشه، توشم که ننوشتیم قبول کردن. خب ما که از دنیا رفتیم قبولی اگه محقق نشد، اونایی که میخوان وقفه به هم بزنن میگن آقا قبولی در اینجا نبوده. این روایات خب اونا از این روایات باید جواب بدن. این روایات یا در مقام روایات مقام بیان حکمه و یا مقام بیان کتابتی که میخواد حجت باشد. یه روایت دیگه هم داشتیم که اون دفعه خوندیم، مال عین ینبع بود که در اونجا هم حضرت عین ینبع را وقتی آب فوران کرد مثل گردن شتر، فرمود که من او را وقف کردم. اون روایت هم باز از روایاتی که دلالت میکنه قبول در اینجا شرط نیست. قبلا خوندیم روایت دوی باب شش ایوب ابن عطیه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قسم رسول الله صلی الله علیه و آله الفی فاصاب علیا ارض فاحتذر فیها عینا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشره فقال بشر الوارث هي صدقة بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منها صرفا ولا عدلا. ایشون میفرمان یعنی اینجوری، یعنی امیر المؤمنین میگه علیه لعنت الله بعد از آنی که اون آقای قابل اومد قبول کرد، اما تا قبول نکرده علیه لعنت الله نیسته. توجه بفرمایید، به نظر بنده این روایات کنست است در این که قبول در باب وقف شرط نیست، نه وقف عامش نه وقف خاصه، چون روایات هم راجع به وقف عام بود و هم راجع به وقف خاص. ولقد اجاد مرحوم سید در ملحقات و عروه، ایشون می‌فرماد این روایات دلالتش تامه است، چه بیان احکام وقف باشد و چه بیان صیغه وقف باشد. چه اینا میخواد صیغه وقف رو بفهمونه چه جوریه و چه بخواد احکام وقف رو بفهموند. در حال احکام رو میخواد بفهموند قبول درش ذکر نشده، صیغه وقف و کیفیت وقف رو میخواد بفهموند بازم میبینیم قبول درش ذکر نشده. عدم ذکر قبول در این روایات به عنوان اطلاق مقامی، اصطلاح علمیش اینه، اطلاق مقامی حجت است بر عدم شرطیت. اطلاق مقامی اینه دیگه، آدم در مقام بیان اجزا و شرایط و خصوصیات یک ماهیت یا یک مرکبی باشد و یک قید و جزئی را ذکر نکند. اینو میگن اطلاق مقامی. این روایات خمسه ظاهرن یا سته به اطلاق هل مقامی تدل على عدم شرطیت القبول، قبول در شرط نیست. و اما استدلالی که شده بود بر این که قبول شرطه، به این که اگه قبول شرط نباشه یلزم ورود ملک در ملک شخص بلا رضا من، یلزم که یه مالی وارد ملک یه شخصی بشه بدون رضایت. آقای واقف میگه این خانه رو بر اولادم نسلم بعد نسل وقف کردم، وارد ملک نسل اول میشه در حالت که اینا هنوز رضایت و قبولی ازشون صادر نشد. اگه قبول شرط نباشد یرزم دخول الملک فی ملک مالک بلا رزمن و بلا قبول و هو تما ترا. این دو تا جواب داره، این استدلال دو تا جواب داره. و فی اولا که هازا اشبه شیء بالمصادره ان لم یکن مصادره، این اشبه شیء است به مصادره. بحث ما اینه وقف بدون قبول درسته یا درست نیست. شما میگی ملک بدون رضایت نمیشه وارد ملک انسان بشه، میگیم اینجا شده. شما از کجا آوردید که ملک بدون رضایت نمیشه وارد ملک انسان بشه؟ بدون رضایت انسان ملک وارد ملک انسان بشه شما از کجا آوردید که درست نیست؟ اعتباراً بدون رضایت من ملکی وارد ملک من بشه بعد. به چه دلیل میگید درست این اول کلام است؟ ما میگیم وقف بلا قبول صحیح است. شما میگید یلزم دخول الملک فی ملک المالک بلا رضمن، ما میگیم اول کلامه، ما میگیم مانعی ندارد ملکی در ملک مالک وارد بشود بلا رضمن. اگر اجازه همون اگر گفته بشود مقتضای سلطنت به انسان بر مال خودش اینه یا مقتضای سلطنت بر خودش اینه، مقتضای سلطنت بر مال و سلطنت بر نفس اینه که الکی یه چیزی وارد ملک من نشود. ما عرض میکنیم نه، این مقتضای سلطنت نیست. مقتضای سلطنت اینه نتونه استفادهش منوط به رضایتشه. اگر بخواد استفاده کند با رضایت میتونه استفاده کند، اما اگر نخواد استفاده کند اعراض کند مانعی ندارد. اونی که مقتضای سلطنت است این که انسان در ملک خودش نسبت به استفاده یا اعراض حق داشته باشه. برای مالک حق اعراض است و حق استفاده از ملکش قضاءً للسلطنه. اما ورود مال در ملک او اعتباراً که بگن الان فلانی 10,000 تومان دارد، اما 10,000 تومانی که بلا فاصله میتونه چیکار کنه؟ ببخشد. بلا فاصله میتونه از ملک خودش بیرونش کند. این کجاش خلاف سلطنت است؟ انتفاع و یا عدم انتفاع به مال در اختیار مالک است، قضاء للسلطنه. سلطنت اقتضا می کند مالک بتونه انتفاع ببرد، بتونه از ملک خودش بیرون کند. اما ورود ملک و اعتبار الملکیت، فقط اعتبار الملکیت، اعتبار ملکیت بدون اجازه هیچ خلاف رضایت و خلاف سلطنت او نیستش. حاضا اگر هم بگید مقتضای الناس مسلطون اینه که بدون رضایت وارد ملکش نشد، میگیم این قاعده به وسیله ادله وقوف تخصیص خورده. به وسیله ادله وقوف و سیره عملیه معصومین سلام الله علیهم اجمعین تخصیص خورده. اموال بدون رضایت وارد ملک انسان نباید بشود. دخول الملک فی ملک المالک مخالف للسلطنه، قبول، اما میگیم مخالف للسلطنه، درست نیست الا ازاکان ورود در ملک با وقف و به وسیله وقف. اونجا میگیم درسته، اطلاق الناس مسلطون به وسیله ادله وقوف، ادله وقف چی خورده؟ تخصیص خورده. این اولا که استدلال به این معنا اشبه و شیئن بالمصادره با این پاورقیاش، و ثانیاً اصلا باب وقف باب ملک نیست، باب وقف باب استحقاق الانتفاع است، استحقاق انتفاع. اذا وقف على ذریته، ذریه حق دارن استفاده کنن، حق دارن استفاده نکنن. اینجور نیست که وقف مثل اجاره سبب ملکیت المنفعه بشود، به معنی اینکه این آقا وقف کرد برای ذریه‌اش منافع برای ورثه مثل اجاره، این نیست. وقف اقتضا می کند استحقاق الانتفاع را. وقتی وقف کرد بر ذریه‌اش، ذریه‌اش میتونن برن ازش استفاده کنن، میتونن برن ازش نفع ببرن، حق انتفاع و حق استفاده دارن، نه اینکه وارد ملکشون شده. تا شما بگی وارد ملک شدن بی اجازه درست نیست، این دلیل بره کنار.
این مرافعات در روایات خواهی که بگیم قبول شرطیت داره، ولی مادام الحیات مثل وصیت که مادام الحیات میتونه
هر چیز، هر چیزی. اگر ما هیچ، ما در عالم اعتبارات و در عالم تشریع و قانونگذاری منکر امکان هیچ چیزی نیستیم، چون امکان اعتبارات به اعتبار است، ولو جمع بین زدن، چون اصلا زدن نیستن. ما که امکانش انکار نمی کنیم، ما بس ثبوتی که نداریم، ما بحثمون اینه که از ادله وقت در میاد که قبول لازم نیست. علیه لعنت الله اگه کسی وقف تصرف کرد درش و بدون رضایت واقف ولو بدون قبول. میگم امکان دلیل میخواد، من کار ندارم شما چه میفرمایید. من آقای من میگم و هدو الى طیب من القول و هدو الى صراط الحمید. طیب از قول در اینجا اینه شما دلیل بیارید که بگید اینجا قبول شرط هست. ما از روایات فهمیدیم قبول شرط نیست. این ادعا هم اشبه و شیئن بل مصادره، مضافم به این که اثر کردم باب ملک نیست، باب استحقاق است. سر جو کنید رد بشیم یه مقدار، چون نمیرسیم یه مقدار از مباحث وقفا بخونیم. کی؟ دلیل چی کرده؟
نه مثلا یه دلیل گوسفندی رو وقتی قبول کردن
خب
از منافعش استفاده ببره،
هیچ کی ضامنش نیست، هیچ کی ضامنش نیست،
کی
ضامنش نیست، هیچ کی ضامنش. اون کسی که سرپرست بشه، اون که سرپرست به عرفی شه، چوپان، چوپان ضامنش. هر کی سرپرست بشه ضامن، چوپان ضامنش. اگه موقوفان علیه منو دست نگرفتن، از ملک او بیرون رفته است، اینا منو دست نگرفتن. اگه راهاش کردن تو بیابون، آهوها تو بیابون اگه ضرر زدن به کسی، کی ضامنشه؟ اینم هنو تا طوفانی تا کسی سرپرست نگرفته. اون آقا فرضی شما میفرمایید که خیلی مشغوله، میفرماد وقف کرد، راهاش کرد تو بیابون، اینا هم که هنو قبول نکردن، کی ضامنشه؟ مثل آهو بیابون. ضامن اون کسیست که سرپرستی میکنه. گوش بدید. و اما اجماعی که در مسئله ادعا شده، اجماعی که صاحب مسالک و صاحب جامع المقاصد شهید و محقق ثانیین ادعا فرمودن، اجماع بر این که وقف عقده و عقد ایجاب و قبول میخواد. این اجماع اولا موهون است به اجماع فخر المحققین، که فخر المحققین فرموده تمامیت الوقفه دل ایجاب اجماعن، تمامیت الوقفه دل ایجاب اجماعن و دل قبول عند شیخی، که شیخش همون پدر بزرگوارش بوده. این که می فرماد تمامیت الوقفه دل ایجاب اجماعن، یعنی شو ادعا اجماع میکنه که وقف عقد نیست، وقف ایقاعه. بله میگه پدر بزرگوارم علامه رضوان الله تعالی علیه او فرموده است که قبول هم میخواد. پس اولا معارض است به اجماع فقه المحققین و ثانیاً معارض است به نسبت فقه المحققین و بعض دیگر عدم لزوم قبول و شرطیت قبول رو به اصحاب معارض است. به ما نسبه الفقه و بعض آخر من عدم شرطیت القبول الى الاصحاب. اینا آمدن عدم شرطیت قبول رو به اصحاب نسبت دادن، گفتن اصحاب ظاهرشون اینه قبول شرط نیست. اینم اشکال دوم. و ثالثاً مرحوم سید جواد صاحب مفتاح الکرامه او میفرماد اصلا این که وقف عقده این عبارت بهش تصریح نشده جز در عبارات متأخرین در تقسیم ابواب فقه. میگه لم یصرحوا بهذه العباره، لم یصرح بهذه العباره که بگیم الوقف عقد الا فی عباره بعض المتأخرین فی تقسیم احکام فقه. وقتی رسیدن احکام فقه خواستن تقسیم کنن گفتن احکام فقه عبادات است و معاملات، معاملات هم عقود است و ایقاعات. در شماره عقود تو جدول عقود آمدن چی کردن؟ وقف هم توی جدول ذکرش کردن و الا در عبارات قدما و در عبارات اصحاب معمولا چنین چیزی دیده نمی شود. این اجماع هم پس میره کنار و معتمد همان است که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه فرمودن که در باب وقف قبول شرط نیست، بدون فرق بین وقف عام و وقف برجهت و وقف خاص. اجازه من عرض کنم بشه آقای هاشم بفرمایید. شما اگه میخواید اشکال کنه زودتر بیاید اینجا. خب اگه قائل بشید بفرمایید. بله اگر ما عرض نداریم، ما که بحث نداریم، همه چیز ممکن است. اما ما 5 تا روایت الا 6 تا روایت خوندیم که در باب وقت قبول هیچ گونه دخالتی ندارد. لا کل اجازه کاشفه ولا کل اجازه ناقله، لا جزء السبب ولا شرط السبب. روایات اینو گفت حزب الله، روایات این بود که قبول در اینجا معتبر نیست. استدلال شده بر تفصیل، توجه بفرمایید، استدلال شده برای تفصیل بین وقف خاص و وقف عام یا وقف بر جهات که گفتن در وقف خاص قبول شرطه، در وقف عام یا وقف جهت قبول شرط نیست. استدلال شده به اینجور که در وقف جهت و وقف عام کسی نیست که قبول کند. وقف میکنیم بر مسجد یا بر قبرستون، و مردها قبرستون نمیتونن بیان قبول کنن، کسی نیست قبول کند. یا وقف میکنیم بر همه عابرین، یه پارکینگ درست میکنه وقف بر عابرین، و عابرین به طور کلی کسی نیست که قبول کند چون اونجا قابل ندارد و لذا قبول شرط نیست. اما در اونجایی که وقف خاصه، وقف میکنه بر ذریه‌اش نسل بعد نسل، خب این نسل حاضر میاد قبول میکند و قبول او موجب میشه که وقف تمام بشه. این استدلال وجه تفصیل. جواب از این وجه تفصیل اینه که اگر بناس قبول شرط باشد در باب وقف در جهت یا وقف عام هم قابل وجود دارد و هو القیم و ولی الامر. من یقوم به امر الوقت من الحاکم او من المتولی و ناظر. در حال پارکینگ درست میکنه متولی براش قرار میده، خب متولی بیاد قبول کنه. مسجد را هم حاکم میاد قبول میکنه، خانه خدا حاکم از قبل خدا قبول میکنه. این که شما رو قابل وجود ندارد چرا وجود دارد؟ کسی که قیم به امر وقف است من حاکم المسلمین او متولی الوقف، او میاد قبول میکنه و با قبول او یقع او صحیحا. کما این که در قبض گفته شده و بذالک حکمو فی القبض، در باب قبض گفتن اوقاف عامت قبضش با ولی امر است یا با متولی وقف، همون جوری که اونجا گفته شده اینجا هم میشه درستش کرد. این نمیتونه دلیل برای تفصیل باشد. و مما یبعد شرطیت القبول، و مما یبعد شرطیت القبول، اجماع اصحاب بر این که قبول از نسل اول کفایت می کند و نسلهای بعدی قبول نمی خواهد. اصحاب اتفاق دارن که اگه قبول رو گفتیم شرطه، نسل اول در وقف خاص کافیه، نسلهای بعدی قبول نمی خواهد. این اجماع اصحابه. خب این یبعد شرطیت القبول را، چون اگر قبول شرط باشد چه فرق است بین نسل اول و بین نسل لاحق، نسل موجود نسل لاحق؟ فإن دخول الملك في ملك المالك بلا رزمن تماترا. خب این علت، این دلیل هم در نسل حاضر انقلابی میاد هم در نسل لاحق که انشاءالله انقلابی خواهند بود، در هر دو میاد دیگه، وجه برای هر دوست. هم انقلابیون را اگر خواستن چیزی وارد ملکشون بشه باید قبول کنن، هم بعدیان که میان انقلابیان انشاءالله، اونان انشاءالله وقتی حکومت عدلی آمد و تقسیم ها توزیع ثروت عادلانه شد، اونا هم باید قبول کنن. شما این وجهی که گفتید هم مال نسل موجود است هم مال نسل لاحق. پس اگه بنا بود قبول شرط باشه باید فرق نکنه این یبعد و شرطیت قبول را. و ما یقال که بله، این که نسل لاحق قبول نمیخواییم برای اینه که مقارنت شرط قبوله، و چون مقارنت شرط قبوله بنابراین اونا دیگه قبولشون فایده نداره. و ما یقال توجیهن لعدم لزوم قبول از نسل لاحق، توجیهن که بله قبول با ایجاب باید مقارن باشد، 50 سال دیگه میخوان قبول کنن، این مقارنت ندارد، از این جهت قبول اونها رو نمیخواییم. این ما یقال کما ترا، برای اینکه خوش شعر نگید تو قافیش گیر کنی. خب اگه بنابشه قبول شرطه، از اون ور مقارنت هم شرطه، بگی نسل های آینده وقت براشون صحیح نیست، نه اینکه بگی صحیح است بلا قبول. شما به قول مرحوم آقای فکور پای افراد رو میخوایی تو پوست گردو بگذاره زانو الله تعالی علی، شما میفرمایید نسل های آینده قبول براشون شرط نیست. میپرسیم چرا؟ میگید چون مقارنت قبول با ایجاب شرطه و مقارنت اونجا وجود نداره. ما میگیم چون مقارنت شرطه، شرطیت المقارنه اقتضا نمی کند بگی قبول شرط نیست، اقتضا می کند بگی اصلا وقت نسبت به اونا صحیح نیست، برای اینکه عقد درباره اونها محقق نشده است. باز مثل این وجه میمونه در توجیه وجه دیگر، باز توجیه کردن گفتن اینی که قبول برای نسل لاحق نمی خواهیم چون با قبول نسل قبلی تم الوقف، تم الوقف. خب دیگه وقت تموم شده، دوباره قبول میخواییم چه کار؟ میگیم این که مصادره است. ببینید بحث اینه، گفتیم مبعد شرطیت قبول اینه چرا نسلهای آینده نمیخواد. شما میگی نسلهای آینده نمیخواد چون نسل حاضر که قبول کرد تم الوقف، و اذا تم الوقف دیگه قبول بعدی اثری نداره. میگیم اول کلامه، کی گفته تم الوقت؟ کی گفته با قبول نسل اول تم الوقت؟ اول بحثه، با قبول نسل اول چرا تم الوقت؟ تم الوقت به نسبه به خودشون، لم یتم به نسبه به اونها. دلیل شما بر این که قبول میخواییم چی بود؟ میگفتید ورود ملک در ملک افراد بدون رضایت درست نیست. خب این دلیل میگه ملک لاحق با ملک موجود مثل هم هستن. پس مما یبعد و شرطیت القبول فی الوقت اجماع الاصحاب و اتفاقهم علا عدم لزوم شرطیت نسل لاحق. توجیه این که مقارنت شرط نیست فایده نداره، موجه نیست. توجیه این که عقد حالا تموم شده دیگه بعد از تموم شدن لازم میگونه موجه نیست. این توجیه اشباهشه. توجیه دوم اشباهشه امبل از کجا تموم شده؟ اول وقتی که تموم شده یا تمام نشده.
وجه این که در بطون لاحقه لازم نیست قبول، آره. اینه که هیچ عقدی اندل و غلا چند قبول نمیخواد.
بس قبول اصلا نمیخواد.
یک قبول بیشتر
میگه آقای بزرگوار چرا گوش بدید گوش بدید چرا قبول میخواین؟ چرا قبول میخواین؟ چون عقده که دلیل ندارد، چون عقده که رد شد. عمده دلیل اینه، گوش بدید صبر کنید. میگم عمده دلیل این بود دخول الملک. اجباری خیلی اصلا گفته مصرحی ندارد، گوش بده. میگم دخول الملک فی ملک انسان بلا رضایت، میگم درست نیست. میگیم این بین نسل موجود و نسل لاحق فرق نمی کنه. بیاین سراغ اجماع. شما میگید دلیل، گوش بده، میگم آقای بزرگوار کم لطفی میفرمایید. سیره اغلا بر این هر عقدی مغلطه است. اغلا، گوش بده چی میگم اغلا هر ندارن، عقد ندارن، سیره زبان ندارد، سیره یک واقعیت خارجیه است. اما پس اینجور تعبیر نکنی. میام سراغ واقعیت خارجیه. اگر آمدی سراغ واقعیت خارجیه، شما میتونید ادعا کنید که سیره اغلا بر اینه هر کجا بهش لفظن گفتن عقد. ببین کجا داری میگی، هر کجا یه دلیلی بهش گفت عقد، این سیره بر اینه قبول میخواد. گوش بده، آخه این جای گوشه، توجه کنید. اینا از الهامات از امامه، توجه کنید. سیره اغلا عمل اغلا است، گوش بدید. قانون غلطه، اغلا قانون ندارن. اغلا گوش هیچی نداره، باریکالله به ناصر ما. توجه کنید قبول میخواد. اغلا بنای خارجیشون اینه، در قراردادهای خارجی اون چه بین خودشون قرار داده، هیچ قبول دارن. اما اگر اغلا این، دقت کنید، اگر اغلا این بنا را دارن، یه دلیل آمد گفت الوقف و عقدون، این بنا میتونه در اون تصرف کنه؟ میتونه؟ نه، چون این یک عمل است، اون یک لفظ. شبیه این رو گوش بدید، شبیه این رو بزرگان سهل کردن در باب تقدم امارات بر اصول. گفتن امارات ادلش حاکم است بر اصول. سیدنا الاستاذ سلام الله علیه همونجا میبرای حاکمیت غلطه، چون حاکم مال لسان دلیله. امارات با بناغلا حجتن، بناغلا که زبون نداره که. ما یه اجماع داریم، کل اجماع داریم، الوقف و عقدون، این اجماع درسته؟ این حرف فقها، حکم شرع، الاجماع عقدون، الوقف عقدون. یه بنای خارجی داریم، بنای اینا بر اینه که در عقدهای خودشون اونچرا خود عقد میدانند، قبول دارد. اما دیگه یه دلیل نداریم که اوقات بنا نمیتونه تصرف کنه. توجه کن مبعد دوم را بفرمایید.
همه موقوف علیه 20 نفر بودن، گفتم ما
نمیخوایم. وقت درسته. گوش بدید، وقت درسته. توجه کن. و باز مما یبعد و این معنا را این که گفتن اگر رد کردن موقوف علیهم وقف را یقال وقف و باطل. اگر موقوف علیهم ولو نسل حاضر رد کردن وقف را یقع الوقف و باطل. این از مبعدات شرطیت قبوله. چجور؟ بر این که اگر موقوف علیهم نسلهای متعدد است، رد نسل حاضر چگونه مؤثر است در ملک نسل لاحق؟ چگونه سبب تضییع حق لاحق می شود؟ در وقف بر بطون، رد بطن موجود گفتن موجب بطلان است. گوش بدید، گوش بدید، رد بطن موجود موجب بطلان عقده. من عرض میکنم این رد تضییع، اگه بخواد موجب بطلان بشه، تضییع حق بطون لاحقه است، تصرف در حق بطون لاحقه است بدون اینکه وجهی داشته باشد. این یک. و ثانیاً این مسئله مورد تعرض قدما اصحاب نبوده. اصحاب اینو نفرمودن و اصحاب متعرض نشدن. غالب اصحاب متعرض نشدن که رد موجب بطلانه. مقتضای قواعد این رد موجب بطلان نیست. اگر رد موجب بطلان نبود، معناش اینه قبول شرطی. چون اگه قبول شرط باشه، وقتی رد کردن دیگه قبول بعدی به درد نمیخوره. پس دو تا اشکال دارد. یکی این که اگه شما فرض کنید رد نسل موجود موجب بطلان وقف است، ولو نسبت به نسل‌های آینده موجب تضییع حق اونا میشد بلا جهت، کیفه یحکم به ذلک. دو این که صاحب مفتاح الکرامه متتبع بزرگوار، که به نظر من اگه 400 هزار کامپیوتر بذارن رو هم نمیتونه اونجوری مطلب رو در بیاره. که نگاه کنید مفتاح الکرامه رو و دقت کنید و ببالید به حوزه های علمیه. صاحب مفتاح الکرامه قدس الله روحه میگه این مسئله را متعرض نشدن فقها غالبا، و طبق قاعده رد موجب بطلان نمیشود. وقتی رد موجب بطلان نمیشود، الوقوف علی حسب ما یوقف، چه رد بکنن چه رد نکنن، معلوم شه قبول شرطیت ندارد. حالا یه عبارت از قواعد بگم که همه ساکت بشیم و بعد امشب اونو تمام کنم. قواعد، بعد مراجعه بفرمایید، این یه ظریفه، نه نکته است، نمیخواد بنویسید. قواعد علامه فرموده اگر وقف کرد و موقوف علیهم قرض کردن یقع و قبول کردن یقع و صحیحا، و اگر رد کردن یقع و باطلا. ولو سکته ففی اشتراط القبول اشکالون، ولو سکته ففی اشتراط القبول اشکالون اقربهو العدم. البته مات مثال کرامه که مات الاغرب نوشته، منتها بعد تصحیحش کردن شده الاغرب، الاغرب به همزه العدم. این متن قواعد. ولو سکته ففی الاشتراط اشکالون اقربهو العدم. این مال علامه. محدد ثانی در ذیل این عبارت یه لطیفه ای دارد، میگه لو سکت عن قوله سکت لکان اولا، لو سکت عن قوله سکت لکان اولا. دیگران هم ظاهرا اینو داره، یاد نیکیه، کسانی که بر جامع مقاصد شرح کرده، بر قواعد شرح کردن، مثال کرام هم داره. اون تا این تعبیر قشنگ مال محققه، محقق ادیب هم بوده، محقق ثانی منش ادیب هم بوده، چون نکات ادبی رو به اشکال میکنه به محقق اول، از بزرگانی بوده که ادیب بوده. لو سکت عن قوله سکت لکان اولا. چرا؟ سرش روشنه. برای اینکه شرطیت قبول و عدم شرطیت قبول دائر مدار سکوت نیست، این خودش یه بحث مستقل است. آیا قبول در وقت شرطه یا قبول در وقت شرط نیست؟ چه موقوفون علیهم ساکت بشن چه موقوفون علیهم ساکت نشه، این خودش یه بحث است، یه بحث فقهی. هل یشترط فی الوقت القبول ام لا؟ ایشون منوطش کرده به سکوت. لو سکت ففی الاشتراط اشکالون، ایشون فرما لو سکت عن قوله سکت لکان اولا. این هم جمله ای بود ثوابش نثار همه فقها و شهدا و اموات هممون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.